22 این صدای رادیو فردا است. درود میفرستم به شما از استودیوی رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا که از همین حالا یعنی ساعت 10 شب در روز جمعه 28 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی 19 اوت سال 2011 میلادی شروع شده و تا ساعت 10 و نیم ادامه خواهد داشت تا شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدیم و نگاهی تحلیلی و عمیق‌تر داشته باشیم به برخی تحولات ایران و جهان. پیش از اینکه بریم سراغ گزارش‌های این برنامه سری می‌زنیم به دنیای خبرها با فرینه عاصمی.
با سلام مجدد. قیمت طلا در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافت و به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسید. روز جمعه هر اونس طلا که معادل 31 گرم است به قیمت 1880 دلار معامله شد. تنها در سه هفته گذشته بهای طلا 15% افزایش یافته است. اقتصاددانان نگرانی از پیدایش رکود اقتصادی جدیدی در آمریکا و اروپا را دلیل اصلی بالا رفتن قیمت طلا می‌دانند. در همین حال ارزش سهام در بازارهای بورس آمریکا و اروپا هم برای دومین روز متوالی سقوط کرد. عملیات انتحاری در مسجدی در شهر خیبر پاکستان به کشته و مجروح شدن 10 نفر منجر شد. در این حادثه دست کم 48 نفر کشته و بیش از 80 نفر هم مجروح شدند. به گفته مقام‌های پاکستان فردی که به خود مواد منفجره بسته بود، هنگام نماز جمعه در داخل مسجد دست به این عملیات زد. خیبر یکی از شهرهای قبیله نشین پاکستان و نزدیک به مرز افغانستان است. طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی در این منطقه فعال هستند. در حمله هوایی ارتش اسرائیل به مناطق شرقی نوار غزه دست کم 1 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. در 24 ساعت گذشته بر اثر حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه 8 نفر کشته شدند. حملات هوایی اسرائیل واکنشی است به حمله مسلحانه مردان مسلح فلسطینی به یک شهر مرزی اسرائیل که به مرگ 8 شهروند اسرائیلی منجر شد. اسرائیل کمیته مقاومت مردمی را که یک گروه شبه نظامی فلسطینی است مسئول حملات مرگبار پنجشنبه گذشته معرفی کرده است. روز جمعه شبه نظامیان فلسطینی هم با راکت به مناطق مرزی اسرائیل حمله کردند. تاکنون شمار تلفات در دو سوی مرز اسرائیل و نوار غزه به 20 نفر رسیده است. فعالان حقوق بشری میگویند نیروهای امنیتی در دمشق، پایتخت و برخی شهرهای دیگر سوریه به تظاهرات مخالفان دولت حمله کردند. گزارش‌ها حکایت از برگزاری تظاهرات در شهرهای حمص، لاذقیه و دیرالزور دارد. بر اساس این گزارش‌ها در شهر درعا در جنوب سوریه نیروهای ارتش بر روی تظاهرکنندگانی که خواستار کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت بودند، آتش گشودند. گزارش‌های اولیه حکایت از کشته شدن دست کم 2 نفر در این تیراندازی‌ها دارد. به دستور دادگاهی در قزاقستان 20 وبسایت محلی به اتهام ترویج تروریسم و افراطی‌گری دینی مسدود شدند. دولت 2 وبسایت پرطرفدار روسی را هم که از طرف وبلاگ نویسان قزاق مورد استفاده قرار می‌گرفتند، به اتهام ایجاد خطر برای امنیت ملی آن کشور مسدود کرد. پیش از این هم دولت قزاقستان برخی از سایت‌های معروف و پرطرفدار خبری و سیاسی به زبان روسی را مسدود کرده بود. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید در بخشنامه تازه در مورد مرخصی زندانیان در ایران به مناسبت شب‌های قدر و عید فطر تأکید کرد که این مرخصی شامل حال زندانیان سیاسی و مجرمان خطرناک مانند سارقان مسلح و آدمروباها نمی‌شود. صادق لاریجانی دستور داده که در شب‌های قدر و عید فطر همه زندانیان غیر از زندانیان سیاسی و برخی مجرمان خطرناک از مرخصی 15 روزه برخوردار شوند. این مرخصی برای 15 روز دیگر هم قابل تمدید است. در دستور تازه آیت الله لاریجانی که زندانیان سیاسی از آن مستثنا شدند، هدف از اعطای مرخصی حضور زندانیان در کنار خانواده‌های خود قید شده است. مادر حسین رونقی وبلاگ نویس زندانی در زندان اوین میگوید نیروهای امنیتی او را برای عدم مصاحبه در مورد وضعیت پسرش تحت فشار قرار دادند. مادر حسین رونقی به وبسایت کلمه گفته است نیروهای امنیتی تهدید کردند اگر به مصاحبه‌هایش در مورد وضعیت حسین رونقی در زندان ادامه دهد دخترانش را هم بازداشت خواهند کرد. حسین رونقی ملکی 25 ساله و نویسنده وبلاگ بابک خرمدین در 22 آذر 88 در شهر ملکان استان آذربایجان شرقی بازداشت شد. شد. این فعال حقوق بشر به 15 سال زندان محکوم شده و به گفته خانواده‌اش حدود 300 روز در سلول‌های انفرادی بند 2 الف زندان اوین به سر برده است. و رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران میگوید آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب‌های شهری هنوز ادامه دارد. معصومه ابتکار به خبرنگار مهر گفته با وجود تذکرهای مکرر سازمان محیط زیست به وزارت کشاورزی این اراضی همچنان با آب آلوده آبیاری می شوند.
ممنونم از فرین ناصمی، خبرها رو شنیدیم و گزارش هایی که قراره تا ساعت 10:30 با هم بشنویم. احمدی نژاد می گوید اقتصاد ایران از رکود جهانی مصون است. این موضوع تا چه حد درست است؟ همزمان با رکود بازارهای جهانی تبعات آن را بر اقتصاد ایران بررسی می‌کنیم. مشکلات قربانیان جنگ عراق و ایران، البته قربانیان ایرانی. سرانجام اکبر هاشمی رفسنجانی نیز لب به انتقاد گشود. داستان از چه قرار است؟ چرا معلولان و مجروحان جنگ این روزها ناراضی‌اند؟ خواهیم شنید. بازداشت به خاطر آب‌بازی در پارک کم بود، حالا عده‌ای به خاطر شاهنامه خوانی بازداشت شدند. این اتفاق در مشهد رخ داده. شرح بیشتر ماجرا را خواهیم شنید. حمله به منازل مردم برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره و سرمایه گذاری جمهوری چک برای برگرداندن مغزهای فراری. این مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ادامه رکود اقتصادی در جهان و افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی، قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار ایران نیز افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت سکه طرح قدیم در بازار روز پنجشنبه به رقم بی‌سابقه 510,000 تومان رسید. بارها مقامات دولتی ایران از جمله شخص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری از مصون ماندن اقتصاد ایران از بحران‌های اقتصادی جهانی سخن گفتند. اما این اظهارات چقدر در عمل به واقعیت نزدیک است و تبعات بحران اقتصادی در جهان بر اقتصاد ایران چگونه است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در میان گذاشته است. مهرداد عمادی:
این تأثیری که تا به حال گذاشته و ما دیدیم اینه که قیمت نفت خام در هفته‌های اخیر به خاطر توسعه رکود اقتصادی و واهمه گسترش این رکود به صنایع دیگه باعث شده که درآمد نفت ایران پایین بیاد. از دو نظر، یکی اینکه بهای نفت خام پایین اومده و یکی تقاضای نفت، و این دو باعث شده که ما افق انتظار درآمدهای 12 ماه آینده از فروش نفت و گاز در حال حاضر یک چیزی بین 16-20% پایین تر از اون باشه که ما فکر میکردیم. اثر دوم این که ما حس کردیم اینه که گسترش این رکود اقتصادی باعث شده یک مقدار نگرانی ها در مورد آینده اقتصاد جهان، که این روی کشورهایی که ریسک های اضافی دارن مثلا کشور مثل ایران که در زیر تحریم های شدیده، این بیشتر حس شده. و اگه ما در مورد ایران نگاه بکنیم، تنش هایی که به خصوص در بازار بورس کیش و در بازار بورس تهران ما میبینیم، اینها انعکاس‌دهنده پیامیه که بازارهای ایران از افزایش نگرانی خودشون خبر میدن.
حالا آقای عمادی، این بحران فعلی اقتصاد جهان باعث شده که قیمت ارز و طلا در بازار داخلی ایران بالا بره. با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران هم هنگامی که قیمت ها بالا میره اقدام به فروش ارز و طلا میکنه با قیمت های نزدیک به نرخ بازار، این شرایط آیا به نفع اقتصاد ایرانه و اینکه تا کجا بانک مرکزی ایران میتونه این کار رو انجام بده؟
مسلماً به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود، به خاطر اینکه افزایش قابل توجه تقاضا برای طلا و ارز در چند هفته اخیر در بازار ایران باعث شده که یکی نقدینگی دلاری دولت برای تأمین تقاضای ارز به شدت پایین بره، و در مرحله دوم ما شاهد کمبود طلای با کیفیت بالا یا اون طلایی که محک شده و بازار قبول داره اینو هستیم. هر دوی اینها افزایش نگرانی مردم نشون میده که مردم میخوان از ریال خارج بشن و به پسندازهای قابل اطمینان‌تر مثل طلا و دلار و یورو رو بیارن. کمبود نقدینگی دلار الان به حدیه که صحبت راجع به تأمین منابع جدید حتی در چارچوب وام گرفتن وام‌های کوتاه مدت از طرف بانک مرکزی که بتونه نیازهای دلاری و یوروی خودشو رفع بکنه، چون واقعا الان یک خطری هست. من کلمه خطر رو با آگاهی استفاده میکنم و این یک انفجار تورمی باعث خواهد شد. ما برای اینکه هنوز 65% کالاهای عمدمون از خارج وارد میکنیم و اگر ریال به این صورت به زمین بخوره، تمام کالاهای وارداتی قیمتشون به همون نسبت بالا خواهد رفت و با توجه به افزایش بیکاری در ایران و حتی نگرانی‌هایی که آقای خامنه‌ای درست پیش در صحبتشون اشاره کردن، ما خواهیم دید که بحران اقتصادی ایران از یک رکود به حالت یک فلج شدن کامل در صنایع کلیدی اقتصاد منجر خواهد شد. یعنی پایان واقعا میتونه اونجا باشه.
آقای عمادی، رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد بحران اقتصادی جهان رو به نوعی به ویژگی‌های اقتصاد سرمایه‌داری مرتبط میدونه و میگه که این تناقض درونی اقتصاد سرمایه‌داریه که این شرایط فعلی رو به وجود آورده. چقدر این صحبت‌های رئیس جمهور ایران به حقیقت نزدیکه؟
خب یک مقداری در صحبت‌های آقای احمد نژاد واقعیتی هست. بحرانی که ما در سیستم بانکی می‌بینیم، این به خاطر نبودن نظارت شفاف و فعال در سیستم بانکی در این 12 سال اخیر در غرب و به خصوص در امریکا و اتحادیه اروپا بوده. اما اون بخشی از سخنان آقای احمدی نژاد که به نظر من زیربنای علمی و کارشناسی نداره، اینه که اشاره کردن به این که تمام این بحران‌ها فقط متمرکز در جهان سرمایه‌داری. در 20 ماه اخیر بیش از 250 هزار کارگاه و کارخانه فنی در چین تعطیل شده. پس این که بگیم ما فقط بحران در امریکا است، نه. وقتی که امریکا اتفاقی براش میفته، شرکای تجاری امریکا هم به همون صورت تاثیر میگیرن. و این صحبت های احمدی‌نژاد به نظر من یک مقدار بیشتر نشان از غیر کارشناسانه بودن بعضی از ارزیابی های ایشونه که بار اولم نیست و من مطمئنم که متاسفانه بار آخرم نخواهد بود.
توضیحات مرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا را درباره تاثیر رکود در بازارهای جهانی بر اقتصاد ایران در مصاحبه با همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ادامه مشکلات خانواده‌های جانباختگان، معلولان و مجروحان جنگ عراق و ایران انتقاد کرد. این سخنان یک روز پس از آن ابراز شد که شماری از اسیران آزاد شده ایرانی جنگ 8 ساله با تجمع در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران خواستار اجرای ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب آذر ماه سال 68 مجلس و پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت خود شدند. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از اسیران آزاد شده ایرانی جنگ 8 ساله از اینکه اکثر فرزندان تحصیل کرده آنها بیکار هستند ابراز تأسف کرد. وی گفت با امکانات اقتصادی و درآمدهای نفتی عظیم سالیان گذشته نباید شاهد وجود مشکلات اقتصادی برای قشرهای گوناگون به خصوص ایثارگران و آزادگان و نیز پرداخت نشدن معوقه‌ها و به ثمر نرسیدن قانون جامعه ایثارگران باشیم. پایان نقل قول. سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی یک روز پس از تجمع روز چهارشنبه شماری از اسیران آزاد شده ایرانی جنگ 8 ساله در مقابل دفتر ریاست جمهوری ابراز شد. در همین ارتباط روزنامه اعتماد چاپ تهران شمار تجمع کنندگان را 1000 نفر اعلام کرد و نوشت که آنان در 21مین سالگرد بازگشت خود از عراق خواستار اجرای ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب سال 68 مجلس و پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت خود شدند. در این قانون مقرر شده است که هر میزان از اسارت باید به مدت 2 برابر سنوات خدمت محاسبه شود و تمامی حقوق و مزایا هم با همین احتساب پرداخت شود. اما به گفته این گروه از اسیران آزاد شده ایرانی جنگ 8 ساله هیچ یک از نهادهای دولتی این قانون را اجرا نکرده است. به نوشته یه روزنامه روزگار، تجمع کنندگان همچنین به قطع حقوق حالت اشتغال 2000 تن از اسیران آزاد شده ایرانی جنگ 8 ساله توسط بنیاد شهید اعتراض داشتند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا نوشت که معترضان می گفتند که اقدام بنیاد شهید به رغم این موضوع صورت گرفت که این افراد دچار مشکلات اعصاب و روان هستند. این افراد مانند تجمع اعتراضی قبلی خود در روز دوم مرداد که در مقابل ساختمان مجلس انجام شد، خواستار پیگیری آنچه که تخلفات بنیاد شهید و امور ایثارگران نامیدند شدند. روزنامه اعتماد به نقل از یکی از این تجمع کنندگان نوشت: بنیاد شهید میگوید این ماده قانون اشکال حقوقی دارد. عبدالله کریمی، مشاور رئیس بنیاد شهید در امور آزادگان، درباره این اعتراض به روزنامه اعتماد گفت: مجلس یا شورای نگهبان بنیاد شهید را خطاب قرار ندادند و دولت برای اجرای این قانون مورد خطاب قرار گرفته است. روزنامه اعتماد همچنین نوشت که تعدادی از تجمع کنندگان به اجرا نشدن یک ماده قانون استخدامی توسط سپاه پاسداران معترض بودند. بر اساس این ماده، هر فردی که در دوران جنگ از طرف سپاه پاسداران و ارتش عازم جنگ شده و مجروح شده است، این دو نیرو موظف به حمایت مادی و معنوی از او هستند. روزنامه اعتماد همچنین خبر داد که در جریان این تجمع تعدادی از معترضان بازداشت شدند. تاکنون این خبر از سوی منابع رسمی تایید نشده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. ضمن این که در روزهای اخیر در برنامه‌های متفاوت رادیو فردا هم نظرات گروهی از شما شنوندگان رادیو فردا که خودتون در دسته معترضین هستین هم پخش شده. اگر شما شنونده رادیو فردا خودتون از معلولان و مجروحان جنگ ایران، عراق و ایران یا از خانواده‌های جان باختگان این جنگ هستید و در همین زمینه صحبتی دارید که بخواید به گوش باقی شنونده‌های رادیو فردا برسونید، فراموش نکنید که کماکان میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر یا اعتراض خودتون رو ضبط بکنید تا از این رادیو پخش بشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. الو؟ نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در ساعت 10:16 مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. در ادامه این برنامه گزارشی خواهیم داشت درباره بازداشت عده‌ای به جرم شاهنامه خوانی، عملیات جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در تهران و همینطور تلاش جمهوری چک برای برگرداندن دانشمندانی که از این کشور زمانی مهاجرت کردند. اول از همه بریم سراغ بازداشت در مشهد. پس از بازداشت‌های تعدادی از جوانان در تهران به خاطر آب‌بازی و خزبازی، حالا سایت‌های خبری گزارش می‌دهند که در چند هفته اخیر در شهر مشهد هم تعدادی از فعالان فرهنگی به خاطر جلسه شاهنامه‌خوانی بازداشت شدند. گزارشی داریم در این زمینه از وحید پوراستاد.
اوایل مرداد ماه در حالی که تعدادی از فعالین فرهنگی شهر مشهد مقدمات برگزاری جشن امردادکان و جلسه شاهنامه خوانی در باغ شاهنامه مشهد را فراهم می کردند، با یورش ماموران امنیتی به طور گسترده بازداشت شدند. سایت های خبری همچنین نوشتند ماموران امنیتی با مراجعه به منزل این افراد منازل آنها را تفتیش کرده و وسایل شخصی آنها را با خود بردند. امید معماریان، روزنامه‌نگار، از دلایل برخورد مقامات جمهوری اسلامی ایران با این قرارهای اجتماعی جوانان میگوید:
بچه‌هایی که به این فعالیت‌ها روی میارن، فعالیت‌هایی انجام میدن، کاری انجام میدن که با ارزش‌هایی که طی سال‌های گذشته حکومت تبلیغ کرده در تعارض هست. مثلا ما می‌بینیم که در تلویزیون یا در نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی به ارزش‌هایی پرداخته میشه، مثل مثلا اعتکاف رفتن و یا زیارت و یه سری فلسفه مذهبی و اونها ارزشون مثل میشه که بچه‌ها و نسل جوان دیگه فاصله گرفته از اونا و میخواد خودشون راهی رو میرن که به هر حال اختزای طبیعتشون هست و نیازهای روزمرهشون هست. بنابراین این یکی از منظم عواملی هستش که برای حکومت، چون که به هر آشنا نیستن به این نوع مسائل و چون که توانایی حل مسائل اجتماعی فرهنگ کشور ندارن و هر چیزی رو که نمیتونن تجزیه و تحلیل بکنن و دلایلش رو پیدا بکنن با بدبینی نگاه میکنن و سعی میکنن در صورت خیلی راحت صورت مسئله رو پاک کنن و اونو به دشمن ارتباط بدن، یک ریشه خارجی براش پیدا میکنن و میگن که این مثلا قرارهای فیسبوکی یا این اجتماعاتی که بچه‌ها برگزار میکنن جوانای ایرانی، اینها رفت خارج کشور داره.
در هفته‌های گذشته در تهران هم قرارهای فیسبوکی آب‌بازی به بازداشت چند تن از شرکت کنندگان در این برنامه‌ها انجامیده است و البته اعترافات برخی از این بازداشت شدگان هم در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
تو اینترنت دعوت کرده بودن که همه بیایم برای آب‌بازی.
یه پیجی بود به اسم پیج گندکشان که یه فراخوان داد به اسم فراخوان جنگ جهانی تفنگ آب‌پاش. نوشته بودش که برنامه آب‌بازی، میریم توی بوستان آب و آتش، حتما با خودتون تفنگ آب‌پاش بیارین.
برنامه اولیشون اصلا برنامه فان بود، ولی برنامه دومیشون شاید سیاسی بوده باشه یا مثلا هدفی داشته باشه.
در مقابل این مسائل اصولگرایان این قرارها را دسیسه فرهنگی و تهدیدی علیه جمهوری اسلامی می‌دانند و معتقدند نباید در برخورد با این قرارها مماشات کرد. آقای روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران هم گفته است با این قرارها به شدت برخورد می‌کنند.
اینها باید بدونن که با هماهنگی که با مسئول محترم قضایی کردیم به شدت با اینها برخورد خواهد شد و ما قبول نمی کنیم که این جور مسائل در اماکن تفریح ما، در میادین، در هیچ جایی کشور ما این اتفاقات بخواد بیفته.
حالا در کنار همه این قرارهای اجتماعی جوانان، محمد حسین موساپور استاندار قم ایجاد ترافیک برای نارضایتی عمومی را هم از برنامه‌های دراز مدت دشمنان برای ضرب زدن به نظام جمهوری اسلامی معرفی کرده و تأکید کرده است این موارد با هدف ایجاد نافرمانی مدنی صورت می‌گیرد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدیم و اتفاقا یکی دیگه از اون موضوعاست که مطمئنم خیلی از شما نظرات گوناگون و احتمالاً جذابی دارید درباره بازداشت جوان‌ها در ایران به اتهامات گوناگون مثل آب‌بازی، خزبازی، حالا شاهنامه خوانی. فراموش نکنید که کماکان درباره این موضوع میتونید به ما زنگ بزنید. ضمن اینکه زنگ زدن به پیامگیر رادیو فردا تنها راه انتشار شما، انتشار نظر شما از رادیو فردا نیست. اگر که برای ما اس ام اس هم بفرستید، اس ام اس های شما رو هم از این رادیو پخش خواهیم کرد. در ادامه همکارم رویا کریمی مشت چند تا از این اسمس ها رو برامون مرور میکنه.
آقای عباس از خلخال برای ما اسمسی فرستادن با این مضمون که ما که حق و حقوقی نداریم، چه 4-0 از امان کم کنید چه 8 برای ما فرقی نمیکنه. خانم یا آقای بینام دیگری برای ما نوشتن 30 چند سال پیش مگه ملت ما حجاب داشتن که انقلاب کردن؟ حالا با یه توبه همه چی یادشون رفته که کی بودن و به کجا رسیدن. خانم یا آقایی که گویا آذری هستن برای ما اینطور اسمس فرستادن که ما آذری ها از ملایان و نظامیان آنان می خواهیم که دست از سر تیم تراکتورسازی بردارند. بابا این تیم ورزشی است، تیم گردان و لشکر نظامی که نیست. اگر آخوندها در اعمالشان درباره این تیم تجدید نظر نکنند، ما آذری ها بعد از هر باخت ورزشگاه 100,000 نفری آذربایجان را روی سرشان خراب و سنگبارانشان خواهیم کرد. شنونده بینام دیگری برای ما اینطور اسمس دادن که سلام، به این دولت ایران بگویید چرا انقدر دروغ تحویل مردم میدهند؟ مردم که خر نیستند. آقای کاویانی از اندیمشک از قول کوروش بزرگ برای ما نوشتن که اولین سرمشق زندگی هم فراموش نکردن انسانهایی است که دوستشان دارم. شنونده دیگری هم برای ما اینطور اسمس فرستادند که سلام، میخوام بگم این اختلاف بین آقازاده ها بازی سیاسی برای سرگرم کردن مردمه. و آقای میلاد از جنوب نوشتن داخل ویلای 1000 متری خیالیم درون باغش رادیو فردا گوش میکنن.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-420-603-874-150. در ادامه عملیات جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در تهران، نیروهای پلیس تهران و لباس شخصی‌ها در روزهای اخیر به محله سعادت‌آباد تهران رفته و به گفته شاهدان عینی با تهدید اهالی محل باعث ایجاد رعب و وحشت ساکنان منطقه شدند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، با وجود گفته های احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران مبنی بر رعایت موارد اخلاقی توسط ماموران، نیروهای پلیس در این عملیات حریم خصوصی شهروندان را نقض کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
عملیات نیروهای پلیس و لباس شخصی ها برای جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره در تهران همچنان ادامه دارد و به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، تازه‌ترین اقدام نیروهای ویژه پلیس تهران در محله سعادت آباد بوده است. بر پایه این گزارش، در روزهای اخیر و در ایام ماه رمضان، عملیات جمع‌آوری و تخریب دیش‌های ماهواره در تهران شدت گرفته و نیروهای لباس شخصی هم در این عملیات پلیس را همراهی می‌کنند. یکی از ساکنان محله سعادت آباد تهران به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته نیروهای کماندو پلیس به منازل مردم هجوم برده و با تهدید و ایجاد فضای متشنج باعث ایجاد رعب و وحشت شدند. این شاهد عینی همچنین گفته برخی از ماموران لباس شخصی نقش فرماندهی عملیات را به عهده داشتند و برخی از آنها هم از این عملیات عکاسی و فیلم برداری کردند. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اوایل تابستان اعلام کرده بود که ورود نیروهای پلیس به پشت بام‌ها برای جمع‌آوری تجهیزات ماهواره مجوز قانونی دارد و توأم با رعایت موارد اخلاقی صورت می‌گیرد، در حالی که اخیراً موارد متعددی از نقض حریم خصوصی و ورود بدون اطلاع به منزل افراد در مناطق مختلف گزارش شده است. چندی پیش عکس‌ها و فیلم‌هایی بر روی اینترنت منتشر شد که نشان می‌داد کماندوهای پلیس تهران در شهرک اکباتان با عملیاتی ویژه از پشت بام‌ها به پشت پنجره منازل رفته تا دیش‌های ماهواره را جمع‌آوری و منهدم کنند و بنابر گزارش‌ها هم‌اکنون عملیات ویژه ماموران پلیس و لباس شخصی‌ها برای جمع‌آوری تجهیزات ماهواره در مناطق دیگر تهران هم در حال اجراست. مسئولان جمهوری اسلامی ایران میگویند برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای باعث ایجاد انحرافات اخلاقی و از هم پاشیدن کانون خانواده‌ها می‌شود، اما برخی معتقدند که در عصر تکنولوژی و با وجود اینترنت تلاش‌ها برای جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعات ناممکن است و به نتیجه‌ای نمی‌رسد.
ادامه عملیات جمع‌آوری دیش‌های ماهواره گزارش همکارم مهتاب وحیدی را شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
دولت جمهوری چک قصد دارد صدها میلیون دلار برای بازگشت دانشمندان این کشور که زمانی جمهوری چک را ترک کردند هزینه کند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
آنطور که سایت دیلی مونیتور پراگ می‌نویسد، دولت جمهوری چک 500 میلیون کرون در حدود 300 میلیون دلار برای بازگرداندن دانشمندان چکی به کشورشان در نظر گرفته است. این پروژه از ماه سپتامبر سال جاری شهریور ماه آغاز شده و تا سال 2019 میلادی 8 سال دیگر ادامه خواهد یافت. این پول شامل دستمزد و تسهیلاتی برای دانشمندان و مغزهایی است که جمهوری چک را ترک کرده و در حال حاضر خارج از این کشور زندگی می کنند. وزارت آموزش جمهوری چک امیدوار است که با این پروژه که پروژه بازگشت نام گرفته 15 دانشمند در سال اول و 16 دانشمند دیگر طی 2 سال آینده به جمهوری چک بازگردند. چنین بودجه‌ای می‌تواند 31 تیم تحقیقاتی شامل دانشمندانی که خارج از جمهوری چک تجربیات زیادی کسب کردند را دور هم جمع کند. بودجه پروژه بازگشت به طور کامل توسط دولت جمهوری چک تامین خواهد شد. اقدامی مشابه نیز در منطقه موراویای جنوبی که مرکز آن شهر برنو است صورت گرفته و تاکنون 4 دانشگاه و مرکز علمی بین‌المللی تحت پوشش این پروژه قرار گرفتند. پروژه موراویای جنوبی 117 میلیون کرون بودجه به خود اختصاص داده که 47 میلیون آن از طریق اتحادیه اروپا و بقیه آن از طریق بودجه آن منطقه تامین شده است. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی همچنین می‌توانند با این بودجه دانشمندان غیر چکی را استخدام کنند تا بازگشت به کشور برای دانشمندان چکی جذاب شود. سال گذشته منطقه موراویای جنوبی با صرف بودجه 100 میلیون کرونی توانست 19 دانشمند غیر چکی و 7 دانشمند چکی را جذب مراکز علمی و تحقیقاتی خود کند. در ایران نیز فرار مغزها مسئله است که گاهی برخی از مقامات و یا رسانه‌های ایرانی به آن اشاره می‌کنند. چندی پیش خبرگزاری فارس نوشت طبق ارائه گزارش بانک جهانی سالانه 180 هزار تحصیل کرده ایرانی به خارج از ایران مهاجرت می کنند که خروج این تعداد سالانه 50 میلیارد تومان ضرر برای ایران در بر دارد.
گزارش همکارم مانیا منصور رو با هم دیگه شنیدیم. این آخرین گزارش مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا بود و شما شنونده رادیو فردا اگه این روزها با جدیت موسیقی رادیو فردا رو دنبال می‌کنید، وقتی میرسیم به آخرای مجله شبانگاهی می‌فهمید که وقت این ماجراست.
تابیان ولای تهران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
ای رو با آبه جان تبله هاره
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
بله، اگر مثل من دلتون پر میکشه برای شنیدن چند تا موسیقی محلی ناب از رادیو فردا، بهتون مژده بدم که چیزی نمونده تا ساعت 10:30. چند ثانیه دیگه میرسیم به اون زمان، هم مجله شبانگاهی تموم میشه و هم پخش این ترانه‌های محلی شروع میشه. بنده کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم که در تهیه مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا من رو یاری کردند، با شما خداحافظی میکنم و با هم میشینیم که ترانه‌های محلی رادیو فردا رو در نیم ساعت آینده بشنویم.